الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وآله الطاهرين صلى الله عليه وسلم به بله. یکی دیگه از مقدماتی که نیازه مسئله منطق. امام در منطق همون چیزی رو که همیشه من عرض می‌کردم، البته منطبقا علی الفقه و الاستنباط میگه، حالا کار به سایر حوزه ها نداره، ما بحثمون عمتر بود، اما باز ملاکش واحده. ما میفهمد که اون چیزی که از منطق مهمه همون کلیات فطریه منطقه، نه جزئیات قابل مناقشهش، و همون مقدارش کفایت میکنه، بیشترش اون مقدارش لازمه، چون جلوی خطای ذهن رو میگیره، بیشترش هم مضر. برای چی؟ ما رو میبره یه جاهای دیگه که ما این مطلب رو که الان امام اینجا در مورد این میگه، این رو در مورد همه علوم میگفتیم، چون ملاکش هم واحد. بخونید منها تعلق المنطق. منطقو چقدر؟ نمیگه به مقداری که استنباط نیازه. این جالبه، یعنی با او تحدیدش نمیکنه، با ذات خودش تحدیدش میکنه. این که با ذات خودش به همگم ملاک رو میده دستمون. نمیگه بخاطر، ببینید تو مقدمات قبلی میگه به مقدار فهم کتاب و سنت میخواد، نمیگه منطق به مقدار فهم کتاب و سنت، میگه اصلا منطق به مقدار اینقدر میخوام به خاطر خودش، با ملاک ذات خودش تحدیدش میکنه. ببینید میگه به مقدار تشخیص العقیسه و ترتیب الحدود و تنظیم الاشکال من الاقترانیات و غیرها و تمییز عقیمها من غیرها و المباحث الرائجه من المنطق فی نوع المحاورات، یعنی بحثهای خطاب و جدل و اینایی که تو محاورات به کار میره، لعلا یقع فی الخطأ. دوستان امام ایتیک، پس امام داره میگه خطاب و جدلم توی جلوی خط جلوگیری خطا ما هستن. ایتیک رو ما تا حالا تو منطق نخونده بودیم، این نوعه توضیح و زالک. یادتونه میگفتیم که الانتقالات و ذهنی قد تکن به الفاظ ذهنیه، اصلا فکر تا لفظ اتفاق میفته، لذا الفاظ و اولی مجهت نامه تو منطق بحث کردیم. ما عمده کارام روی ناجیبه نفسه نیست، با غیره. وقتی میشه غیر میشه صناعتهای تعامل خطابی با غیر، صناعتهای علمی اجتماعی، علمی بیش از یک فرد، اینا مهم. لذا بخش زیادی از حرکات علمی ما مشمول به جدل و خطاب است، و خود اینا ممکنه ما رو به غلط بندازه. اما همونجا که دارم ریاضیاتم میگم، اگر ریاضیاتو با دعوا بگم یه طور جا میفته، اگه با مثلا آرامش بگم، یعنی این خواهی که بگم عمود اعوانه تا اونجا هم اثر داره، چون انسانی. لذا امام میگه اینش هم نوع المحاورات مهمه، لعلا یقع، لعلا رو قایت همش میاره، لعلا یقع فی الخطأ لعجل اهمال بعض قواعده. خب حالا تمام. و اما تفاصيل قواعد المنطق و دقائقه، دقائقی که الغير الرائجه في لسان اهل المحاوره فليست لازمه ولا يحتاج اليها في الاستنباط، و دقائق به درد ما نمیخوره. تمام شد. خب و الان وصلت النوبه الى العمود. خب امام میاد سراغ اصول. امام در مورد اصول، من کلیت فرمایش امام بگم تو عبارت جزئیاتش رو کم دقیق بشه رو کلمات. امام میگه که اصول مهمترین رکن استنباطه، اما تو اصول هم افراط و تفریط وجود داره. اصول مهمترین رکن یک، چون بدون اصول نمیتونیم استنباط کنیم. او طرف تو اصول هم افراط و تفریط وجود داره. حالا رکن اول، چرا مهمترین رکن استنباطه؟ امام میگه به خاطر مشکل زمان، دیگه ما فاصله پیدا کردیم از معصوم، همین دیگه بازش نمیکنه. شما باز کردن عنصر زمان رو باید تو خدمتتون عرض کنم، تو جاهای دیگه دستگاه استنباطی امام دنبالش بگردیم، تو بحث فقهی. الان عنصر زمان چه کار میکنه؟ مسائل مستحدثه میسازه، موضوع سازی میکنه. عنصر زمان چه کار میکنه؟ ما رو از دیدن مخاطبات اون روز جدا میکنه. لذا اولا ما تو فرکانس کلام معصوم قرار نمیگیریم تا فقه حدیثمون درست بشه. ثانیا بعد از این که سلام علیکم و رحمت الله شیخ مهدی عزیز، آقا اینجا بعد از این که ما خدمتون عارضم در فرکانس کلام معصوم قرار بگیریم که فقه الحدیث درست بشه، ای دفعه استنباط محتاجه به این قواعده، چون کیفیت تفریع الفرع و اینا باید درست در بیاد. لذا امام میفرماید که ما به اصول نیاز داریم برای استنباط. بعد یه جمله وسط بکار میره که بیشتر درست میکنه قضیه رو، که هر چقدر زمان کمتر، زمان نزدیک میشه به عصر معصوم، نیاز به قواعد پیچیده کمتر میشه، اما اصلش وجود داره. چون ما اون روزی هم که زمان معصوم بودیم در حدی که مجعولات حدیثی رو جدا کنیم بود دیگه، در حدی که یه جاهایی بعضی از احکام تابع شرایط جغرافیایی اقلیمی هست. لذا حضرت سجاد علیه السلام گفت اکراد یه طور حکمشون دیگری یه طور دیگه است. خاله اونا تو کو زندگی میکنن، اینا تو دشت زندگی میکنن. پس این قسمت مهم بودن اصول. خب امام میگه بعضی وقتا یه تیکه‌ای که اینجا رهزن اینه، بعضی وقتا اصولیین تو مقام استدلال شروع کردن تقویت بنیه بحث و یه کیفیت استدلالای به کار بردنه. اخباری این که ایران وقتا گفتن اه دیدی گفتیم اصول مال سنی هست، چون کیفیت و سبک ورود خروج شبیه اونا شده. گاهی اوقات بخاطر احتجاج با اونا بوده، اصلا اینا دواعی اخر بوده، نباید با اصل قوام علم اصول که استخراج قواعدی است که استنباط برش مبتنیه. امام میگه فی اعصارنا استنباط خیلی از احکام از ادلهش مبتنی بر همین قواعده، نمیشه کاش. البته از اون طرفم امام میگه که واویلا متورم شده به ملاک غلط، که اینا باید حذف بشن، عمرت تلف نکن تو اینا، که اینم جلسات قبل مفصل توضیح دادیم که دیگه. و منها بسم الله الرحمن الرحیم و هو من المهمات، این یکی از مقدمات مهمه بحثه، العلم به مهمات مسائل اصول فقه. ببین هر دو طرفش میگه، هم خودش مهمه اما مهماتش مهمه، اضافاتش مهم، نه مهم نیست، مصر است. حالا جلوتر اینطور میفرمون من ماهیه دخیلتون فی فهم الاحکام شرعیه اصول فقه. و اما المسائل التي لا ثمره لها، اون مسائلی که ثمره ندارن، او لا يحتاج تسمير الثمره منها الى تلك التدقيقات و التفاصيل المتداوله، برای اینکه ثمره براش پیدا کنیم نیاز به این همه پیچیدگی نداریم. الان تا ابو توسعی رفتیم یه دوری درست کردیم براش علکی علکی، چه نیازی به این پیچیدگی داشتیم؟ درسته؟ فل اولا ترک تعرض لها. قاصد محمد تمام این دعوایی که ما تو اجتماع امر و نهی میکنیم حرف خطرناکی دارن میزنن، این شهری هم قطع میکنه قطعا. تمام این دعوایی که تو اجتماع امر و نهی میکنیم و با دقایق شوحی حیثیت ترکیبیه و تقییدیه و اتحادی و انزم و حرفا، اوناش هیچ کدوم لازم نبود. یعنی اگر ما میخواستیم اجتماع امر و نهی و فقهی نگاه کنیم، میگفتیم بریم ببینیم شعارتون مواردی که شبیه اجتماعات موردی و مأموریه چه معامله‌ای کرده باشون. بله میدونم. خب من بالاخره 19 سال دارم سطح عالی درس میدم به اصطلاح، که بتونی یه عربه بزنی دیگه بعد یه عربه که بتونی یه جمله ای تری بگی. از عقل اومدیم به نقل، که راحت بتونی نقل بگی، فعلا متهمه به بیعقلی نشی. تفکیک بین اجتماع موردی و مأموری لیس منه عین ولا اثر فی الروایات، تیر خلاص دارن میزنن
موردی و مأموری.
بله که اصل دعوا آمری که بدش کن آمری، کدوم مولا گفت صلی و لا تصلی، ما بیکاریم بخونیمش. دعوا سر موردی و مأموریه که هی تو الانجز میگفتن بچه ها یاد بگیرید ضابط فرق بین مأموری و موردی چیه. چرا صلات مع النظر الی الاجنبیه موردی، اما صلات مع القصد خودتا هم دو تا امر و نهی هم به دو عنوان، یکی سله یکی لا تنظر، یکی سله یکی لا تخسر. چرا اون میگیم مأموری نمیگیم موردی؟ اینا رو هم بلدیم. وحدت، مراد از وحدت، ملاک اعتبار، ادخال اجزا در مقام نره بلدیم. حالا ثم ماذا؟ ثم ماذا؟ چه بگه آدم؟ اگر ما قرار بود بریم مثلا بگیم تبرم، خب ای تو خیلی مطلب ای طور هست. جانم باید بریم تو فقه خدا رحمت من. آقا یه جمله دیگه بذار بگم رو اصلش.
خودم هم حالا بحث دارم اینجا، حالا میرسیم بهش تو امره انشاءالله تو مراحلش عرض میکنم. اما الان شما ازم بیا قاعده عقلیت هم درست بکن که ترکیب انزمامیه و من المقارنات، یا اقلائی بگوش یا فلسفی بگو، بگو حکم یکی به اون سرایت نمیکنه. خب باش، اصلا تو صلات و نظر به اجنبی اصلا یکی نیستن، چون دو تا اعتباره. تو اجتماع معموری که یک اعتباره، چون یکی در دیگری عقل، مثل اباحه مکان. اباحه مکان چون جزو صلات عقل شده، صلو لا تقصب شدن معموری. اگر اباحت المکان جزو اجزاء صلات عقل میشد، مثل صلو لا تنظر. اینم بلدی؟ خوبه؟ ها حالا اینا هم حق لا یسر الا المقارنات، اونم بلدی؟ لذا قائل به جوازش بار نه. درسته؟ تو موردی که همه قائل به جوازه، تو معموری هم ما قائل به جوازی، که اجتماع هم در واقع بخواهد بگیم اجتماع اتفاق نیفتاده، ولی اگه میفتاد که قطعا باطل بود. اونم بلدی؟ تمام یه چی شد اصول دیگه. خب باشه،
اما تو مقام عمل مکلف مبتلای به بطلان عمل میشه. چرا؟ چون صلات قصد قربت میخواد. این وقتی داره این حور العین رو نگاه میکنه که موردیه دیگه، حور العین داره نگاه میکنه تو 13 به در، یه دیگه قصد قربت حین عمل بگم خدایا، خدایا دارم مثلا عروس دریاییات نگاه میکنم یا دارم با تو حرف میزنم، جمع نمیشه تو قلب. لذا تمشی قصد و درست هم ببین فقهی دارم میگم، نیت حدوث شرط، بقیهش استمرار حکمیه. استمرار یعنی عدم تمشی الخلاف. عدم تمشی الخلاف با قفلت درست جمع میشه، اما با التفات به خلاف جمع نمیشه. مگه ما مشکلم تو اقتضام نهی الفساد چی بود؟ نه نه نه، فقهی دارم میگم، نه اخلاقی. بله فقهی نسبت به نظر به اجنبی، نه نسبت به او که ذهنم نمی ایسته دارم فکرای آلوده میکنم و اونا. فکر معلوم نیست محکوم به حکم باشه، و الا اگر فکر محکوم به حکم شد همینه که بگید اخلاقشو میخوام از فقه جدا کنم. فقه عمله، شارع نگفته فکر نکن، گفته فکر منجر به عمل نشه. دقت کنید دارم چرا. بله اگر یه فکر رو خودشو حرام کرد شارع، مثلا فرض کن شارع مقدس بگه فکر به شریک الباری هم محرمه، بعد اگه این فکرم کنیم تو نماز، نماز باطل باید بشه، چون نمیشه من همون لحظه هم فکر به شریک هم قصد قربت کنم. حالا تو بگی ما کردیم و شد، خب باشه، به اول قبلت خود جواب نکر و منکر بده، ظاهرا تو قلب جمع نشه. چه قلب پیچیده و عجیبی داری که تو رو زیدو تار با هم جمع کنی. نظری دارم مشکل ما تو اقتضای الفساد چی بود؟ گفتیم نه مبغوضیته، نه مبغوضیته، مبغوضیت با قربت جمع نمیشه. لذا نهی به عمل در حالی که نهی که به عمل میخوره ممکنه به ذات عمل نخوره، به مقارنه بخوره، مثل لا تسلفی و بر مالای اوکل. دقت کنید دارم چه عرض میکنم. اما نهی مبغوضیت میذاره خراب میکنه. لذا همونجا هم لحاظ فقهی باید حاشیه بزنیم، بگیم الا عند الغفله، چون اگر کسی از نهی غافل شد قصد قربتش متمشی میشه، کارش انجام میده. برید نگاه کنید این حرفا رو، این سنخ رو آی بروجردی گفته، نه تجربه تکیه. حالا تو صلاتو تو اونجا نمیتونه، من در این حال که ببینم تو نماز، تو منطقه خونه کسی، زمین کسی رفتم اونجا دارم از درختش میوه میکنم، بعد از آنه گفت بگم که بله فزر کن بیزار کن خیر الله کن برای که الله اکبر.
اگه
اباحه
مکان شرطی که اصلا نمازش نماز نیست،
حالا اون مال سجده شه. خب بحثی که باید بکنیم،
لذا اینا باید یکی یکی هم اینا میشه بحث اصولی. این تیکیاش بره بعد اصول سباکه، اصول دو سه ساله جمع میشه. عبادات قصد و قربت شما تحقیق کنیم، احکامی که نتیجه مسئله نیت رو درست در بیاریم. ما یه بار خواستیم تو اصول به بهانه تعبوی توسلی احکام نیت استیفا کنیم، زدیم خرابش کردیم. ای کاشی کسی بیمد میگفت آقا بذار استیفا کنیم احکام نیتو. من از زمان اول اصول فقه گیر میدادم، گفتم عبادت مشترک لفظیه بین قدما و متأخرین، بحث نیت کجاست، نیت اصلا دلیل نیت چیه، اینا میشه بحث فقهی و از این چیزا زیاد داریم. بله که نه نخوندیم هم. خب فل اولاتر که تعرض لها. حالا نمیتونی شریعت قطع میکنن، تقصیر و بحثا حداقل یکم کمشون کن. و الاشتغال به ما و اهم و اسمع، من با خدا خیلی وقتا یه عنوان بابی بود برای شما، یه جنبه دیگه شه میرفتم گفتم این خدا بابیش چه معمل قبری تره تا اون تیکهی که داری بخون. من حتی تو فلسفه آمره دخل مثلا این پدر در آخرتون، من تو فلسفه هم الان ما بیم گیر بدیم به مثلا کیف مسموع و کیف ملموس و اینا، به چه دبر اگه یه روزی کسی تکلیف شرعی شد بره تو فیزیک جدید بحث کنه و به اینا رو تحقیق کنه مفصل. اما ما فعلا فلسفه رو می‌خواستیم با حیث اون ماحصل تفکر فلسفیش که می‌خواست نظام توحیدی برامون درست کنه بخونیم. لذا من همون موقع هم تو ایتیکیاش زیاد گیر نمی‌دادم. یعنی بالاخره آدم عمرش اثر را نیاورده. البته اگر کسی بخواد عمرش رو بلند کنه بره مثلا PS4 بازی کنه، ها خوی ای بشینه اینو ریاضی هم بخونه، بله به علم بهتر، علم بهتر از بازیه، علم همه جا بهتر از فمن انکر فمن احا. برگریم حالا اهمیت اصول. فمن انکر دخالت علم الاصول فی استنباط الاحکام فقط افرط اخباری ضرورت تقوم استنباط كثير من الاحكام احكام فقهی به اتقان مسائل الاصول و بدونه يتعذر الاستنباط في هذا الزمان. گفتم امامی بر بحث رو زمان، شاید ما اگر الان اینجا نبودیم، ما 1000 سال پیش بودیم مبتلای به این. حالا زمان چه چیزایی رو به ارمغان میاره؟ امام نگفته مسئله موضوع شناسیش کجا، مسئله قواعد استنباطیش کجا، و قیاس و زمان اصحاب الائمه به زمان نام الفارق من جهاتن من جهات که من شرح دادم خیلی مجمل، اما گفت و ظنی گمانم این است یکی از مناشئ لجبازی اخباریین مثلا ان تشدید نکیر بعض اصحابنا الاخباریین علی الاصولیین فی تدوین الاصول و تفرع الاحکام علیها انما نشأ من ملاحظه بعض مباحث کتب الاصول است من ما هي شبيهه في كيف على اذا فرقنا تو كيفيه الاستدلال في كيفيه الاستدلال والنقض والابرام بكتب العامه فظنوا ان مباني استنباطهم الاحكام الشرعيه ايضا شبيهه بالعامه من استعمال القياس والاستحسان والظنون مع ان المطلع على طريقتهم طريقه فقهاء اصولي في استنباط الاحكام كسي كمطلع بشود يرى كانهم ان فقهاء لم يتعدوا عن الكتاب والسنه والاجماع الراجع الى كشف الدليل المعتبر اجماعي يمكن كشف از دليل معتبر كنن لا الاجماع المصطلح بين عامه سيستم فقهاء ما درسته بعد ببینید واقعیت قضیه باز اینه، این دوگانه ها رو نرید تو با پازلشون. میبینی یه تحقیقاتی تو بعضی از قواعد استنباط وحید دارد، یه تحقیقاتی تو بعضی دیگه قواعد استنباط بحر العلوم دارد تو همون زمان، یه تحقیقاتی تو بعضی قواعد استنباط تو همان زمان جناب بحرانی داره. این لیبل ها رو باید حذف کرد. میبینید خدمتی که حر عاملی و ملا محسن فیض، حالا ملا محسن اخباری نبوده، مجلسی سبکش متفاوته. ملا محسن فیض، بو علی سینا، خود امام، خود علامه طباطبایی، ملا محسن وقتی فلسفه میگفته فقط فلسفه میگفته، وقتی اخبار میگفته فقط اخبار میگفته. این سبکهاش مثل علامه طباطبایی، سنن نبی علامه را آدم میبینه، الانسان بعد از دنیا قبل از دنیا میبینه، بعد مثلا هاش از هاش هم میبینه، یعنی تفکیک شده و مشخص. اما میبینی تو اون دوره طلوع اخبارگری نتیجهش یه تدوین جوامع حدیثیه که همین الان تمام اصولیین دست به دامنشونه، و الا کدوم اصولی الان بره فحص و یأس کنه تو حد کتب اربعه؟ اگر نبود حر عاملی و اگر نبود خدمتتون عرض کنم ملا محسن وافی و وسائل رحمت الله علیهم، حالا با مجلسی که ما سهل التناول نگر شدیم، و الا او را هم باید به عناصر کارمون اضافه کنیم. لذا آدم میخوام بگم یعنی حواسمونه بدیم این صفر و یکی ها اینا همش حماقت علمی و همش سهل انگاری. بابا عرصه علم عرصه تلاشه، تو اگه میخواستی خسته باشی خب برای چی اومدی تو علم؟ علم کسی که میاد تو علم نباید خستگی داشته باشه، باید تلاش کنه. علم محیط تلاش. میتونم سابقه داره، به قبول داره، میخوام بگم اما ما الان چیکار، من الان ناظر به خودمون بودم، میگم مواظب مراقب باشیم تو این، یعنی مقدمه واقعا من همیشه عرض میکردم مقدمه بحار و مقدمه حدائق واقعا ما نیاز بهش داریم. برید بخونید تو رو خدا این ما رمزون وقت بذارید برید بخونید، واقعا نیاز به اینها داریم. خب ما عند المطلع على گفتی خیلی خوب، نعم ربما يوجد في بعض كتب الاعازم، حالا این برشن بگیم، لبعض الفروع المستنبته من الاخبار استدلالاتون شبیهتون به استدلالاته، اینا مال مقام محاجه با اوناست، مثلا لمصالح منظوره فی تلک الازمنه. ببینید توی شهری بوده، شهر بغلیش سنی بودن، میخواست عالم اونجا رو تنظیم کنه مثلا، یا ترقیبش کنه، یا به هر دلیلی، یا واقعا جنگ بوده، یا واقعا تقریب مذاهب بوده. یعنی ما چه همش هم منفی میبینیم، همش تو دعوایی نگاهی خود میخوان. ببینید شهید اول علی الله امام 70 تا شیخ سنی داشته از مشایخش. خب چه احتمال، چه احترامی، چه اراده. بابا مرحوم آیت الله معاشی نجفی داشتیم رحمت الله علیه، معاصر. و هذا لا يجب التعن على اساطير الدين و قوام المذهب. اینا اساتید و اساتین و در واقع اس و قوام فقه شیعه. خب مثلا ما الان بریم با علامه حلی و شیخ طوسی بجنگیم، بعد کی میمونه دیگه؟ نمیشه که خراب بشه. والانصاف ان انکارهم في جانب الافراد كما حالا ایبرم بگو، كما ان كثرت اشتغال بعض طلبه الاصول والنظر الى الاصول استقلالا. گفتم اصول فرع فقه، فرع کلام نیست. این رو بذارید من جلسه آینده یه توضیحی بدم براتون، این قصه فرع کلام یا فرع فقه بودن رو یه قرضی دارم ازش براتون بگم. مرحوم آقای قاضی علی الله مقامه الشریف، پدر اسد عز الدین، اسد عز الدین آیت الله اسد عز الدین زنجانی مشهد رحمت الله علیه، پدرش که همدرس علامه طباطبایی و آقای خویی و آقای مظفر اخوین و آقای اینها بودن و حالا هم اینها یه لجنه خلص تلامیز مرحوم آقای اصفهانی بودن. بله آقای اصفهانی هم دیگه از متقنین علم اصول بود دیگه. پدرش خوابی دیده بود که لباسش کثیف شده، رفت خدمت مرحوم آقای قاضی، گفت آقا من خواب رو دیدم. آقای قاضی بهش گفت که زیاد اصول میخونی. مال اصول چرک شده بود پیرن سفید، چون خیلی هم آدم نظیفی بود ایشون. بله خوش گفت بود مال این که زیاد. حالا شاید مال این خواب شخصیه ها، خواب حکم نوعی نمیده نه، اما تذکر خوب بود، خوب لباسی داشته، سطری داشته، سطر آدم اعمالشه. فضیحت یوم العار میاد، فضیحت یوم العار، حلوای تنتنانی تا نخوری ندانی، فضیحت یوم العار، آشکش که خاله بخوری پات نخوری پات. اونا به هم من فزع یوم اذن عامل، بقیه یوم الفزع الاکبر. حالا توسط هم نداره، یا اما آزا و اما الاز. خدا بخیر بگذرونه، خدا بخیر بگذرونه، خدا نجاتمون بده از تصویف و از اشتغال به این مهابت دنیاویه و از این خواب نبره آدمه. آدمه که خواب به خواب تمامه. قطب دیدید؟ قطب میگه نخواب، به خوابی میمیری، به خوابی میمیری، باید با چک بزنیش که نخواب، خودشو باید بزنه که نخواب. مرحوم حاج آقای خوشبخت رضوان الله علیه میگفت که این حاج هادی ابهری، حاج هادی ابهری چوپون بود، معروفه دیگه، شنیدید دیگه، این کنار مرحوم های انصاری بود، قبرشون هم بله گلزاره. بله میگه که گاهی چوب برمی داشت برم بیابون، خود چه میزد حسابی. بعد بهش گفتم به حاج هادی چی کار میکنی؟ میگفت این تو شهر اذیتم میکنه، هر کارش میکنم رام نمیشه. بهش میگم خب حالا که اذیتم کردی فعلا زورم بد نمیرسه، بعدا پدرت در میارم. خودش منطقی، الان نهی داری میخوری، خب ای بهت میگم نخور، باشه الان پدرت در میارم، فردا روزه بگیرم تا بفهمی. عرض کنم محضر شما، بله یه تیکه باقی مونده بود، مال اصول بود، من داشتم اونو میخوندم. بله بله، انصاف ان انکارهم فی جانب الافراد کما ان اشتقال بعض طلبت الاصول و النظر الیه استقلالا و النظر الیه استقلالا. دوستان عنایت کنید، من این قید رو میخوام شرح بدم. من واقعیتش فکر میکنم الان که داریم اینا رو با هم میخونیم، دوستان بیشتر باور، یعنی باورمند میشن که تمام این سالها هرچی رو به عنوان شیوه تحصیل یا روششناسی اجتهاد استنباط، من هرچی از این جور مفاهیم من توضیح میدم، یعنی بحثای روشی متدیک معرفتی معرفت روشها و این شیوه ها، من به یک معنا همه اینها رو از خدمت شما عرض کنم، همین مطالب مرحوم امام میگفتن. یعنی الان شما میبینید دیگه این قیود، البته حالا قید کوچیکه دیگه، یعنی باید شرح و بسط پیدا کنه و من الان وقتش هم ندارم و الا یعنی میشد این کارم کنیم، اما نه بنامون بر اینه که تعداد بیشتری متن بخونیم و الا من هر کدوم از اینها رو مآخذ و مقانش رو تو کتب امام بهتون نشون میدادم که مجموعه شما ببینید که این قید واقعا پیش امام این معنا رو داره. حالا این وان نظر و الیه استقلالا، ببینید دوستان امام یه لمی رو میگه، این عنایت بفرمایید، این عنایت بفرمایید، امام یه لمی رو میگه که با این لم میشه به مسئله تورم علم اصول ورود کرد. من بارها عرض کردم که مراد جدی خودم رو در بحث تورم علم اصول هیچ جا به صدد بیانش نبودم. من حق میدهم به اساتید معظم و دوستانی که دارم و الان تر تلاشند که تورم علم رو اثبات کنند، و حق هم میدم به اساتید معظم و دوستانی که در جواب به بعض این اشکالات میان به مدل سنتگرا و نهادگرا از علم اصول فعلی دفاع میکنم. و من واقعیتش احساس میکنم که ریشه این محاجه و مقابله مال اینه که ما از الفبای منطقی مسئله شروع نکردیم و الا این نزاع از بین میره. یه چیزی مثل نزاع شیخ و نزاع بین شیخ اشراق و شیخ و رئیس میشه، یعنی ممکنه بعدن در یه جای دوتا با هم دارن یه حرف میزنن، نه که همه جای یه حرف میزنن، لکن اگر کسی علم خان باشه، یعنی واقعا فهیم به علم اصول باشه، هم در این دسته هم در این دسته 180 حرفاشون یکیه. من اعتقادم اینه. و الا یعنی همه اون متفرقاتی که من گاهی توضیح میدادم الان میتونیم با هم جمعشون کنیم، به شرط اینکه از الفبای مسئله، یعنی رجوع نظری به بدیهی کنیم، معلوم کنیم ملاک علم اصول چیه، بعد با چه ملاک باید بریم تو مسئله تورم که چگونه این درست بشه، بعد مشکل حل میشه. مثلا گاهی من عرض میکردم که امام رضوان الله علیه هیچ وقت حذف باب نمی کنه، این یکی از مطالب امامه. اون طرف هم امام داد میزنه که علم متورم شده، بعد من میگم آقا امام حذف باب نمی کنه، یک کسی میگه خب امام گفته متورم شده، راسته. یه همونه که من عرض میکردم امام یه جا به تشبیه هم گفتم امام یه جایی ظاهری ترین حرفا رو میزنه، تو فقیه جایی هم متجددانه تر. این ضابط رو باید در بیاریم، دقت کردید؟ و الا امام یه کسی میگه امام گفت که عرفان خوبه، یکی میگه امام گفت عرفان بده، یکی میگه امام گفت فلسفه خوبه، یکی میگه امام گفت فلسفه، منم میگم امام گفت اصول خوبه، اونم میگه امام گفت اصول متورمه. بله لمها اگر در بیاد مشکل، هم تو قصه فلسفه خوب است و بد است لم امام در بیاد تناقض بین میره، هم تو عرفان خوب است و عرفان بد است، شنیدید دیگه اون میگد امام گفت که من عمرم تلف شد، نعوذ بالله نعوذ بالله. امام گفته مثلا قلوف میگنش، یعنی امام فرموده بود مثلا مخاط. اصل این قصه خاطره ای که حضرت آقا نقل میکنن حفظه الله و ابقا از امام، که امام گفت من میرزا جواد از دست دادم، تعبیر حضرت آقا اجمالا اینه که امام فرموده بود من ذهنم اون موقع پر از اصطلاحات و اینها بود، اوان تحصیلم بود پیش مرحوم شاه آبادی رضوان الله. اینطور بعد میگن لذا امام میگفت که من مثلا کم به جنبه عمل به جنبه نظر، لذا صحیفه نظری بده. لذا هم امام تو نامش به فاطمه طباطبایی نوشت نه از فتوحات فتیمه، نه از خصوصا حکمه اکبر، اینا رو کنار هم میذارن. بعد مقابل اینم میگن که پس چجور خود امام رضوان الله علیه فرمود که در بیانیه رحلت شهادت مرحوم شاه آبادی گفت که پدر ایشان که حق حیات معنوی، حق با اصطلاحات که حیات معنوی درست نمیشه، خود امام میگن من پیش ایشون فقط اصطلاحات نخوندم، کما این که در اون اجازاتی که صادر کردن تو همون سن قبل از 40 سالشون برای مرحوم مثلا آمیز ابراهیم مقبره ای و دیگران، امام مطالبی میگه و القیت شطرت من مستفدته من المشایخ العظام، القا القا ما فی الروعه. کسی وقتی میخواد چهار تا مطلب اصطلاحی به کسی یاد بگیره که یاد بده که نمیگه القا، یعنی هوا. حالا بحثه، حالا من اینا رو نمیخوام الان، یعنی میگم این تر حالا اگه کسی منات امام رو در بحثه، یعنی بیاد با الفبای چهل حدیث و شر آداب و صلات و سر و صلات نگاه کنه، دوتا با هم جمع میشن و دوتا درستن. همینطور که تو فلسفه هم همینطوره، همینطور که در بله، یعنی خواهم میگم این ملاکات در بیاد. حالا امام رضوان الله علیه، نمیگم الان به صددم ها، یه روزی وقت بشه 5 جلسه 6 جلسه 7 جلسه بشینیم در مورد تورم علم و اصول از نظر امام صحبت کنیم، بعد میام همه عبارات رو کنار هم بذاریم، متشتتات رو کنار هم جمع کنیم، بعد ارجاع المتشابه الی المحکم کنیم، یه ضابطه ریاضی ازش در بیاد. یک پس این ضابط فضای کلی، یکی از نکات مهمی که در ضابط انگاری مسئله اصول وجود داره پیش امام، همین تعبیر و نظر الیه استقلالا هست که من جلسه پیشم همینجا نگه داشتم. ببینید امام رضوان الله علیه میفرمایند که، و تو عبارت بالا هم همین بود، میفرمایند که سلام علیکم و رحمت الله، شیخ مهدی عزیز، آصف محمد آقای عزیز، من استدعا دارم این مقدمه‌ای که الان گفتم رو، این رو به عنوان یه رأس حرکت بذارید یه جایی تا یه روزی ما بچینیم بحثو، تا بعدا من رو این حرف دارم به موقعش انشاءالله. من همون موقع که تو مفتاد 2 سال پیشم میگفتم، یادتون میگفتم الان در مقام بیان مسئله تورم نیستم، اما امام این رو هم گفته که باب حذف نشود، نه اینکه الان تورمی وجود اینا سریع دارم به تورم هم وجود دار، اینا باید کنار هم قرار بگیره. خب عرض کنم به محضر شما، حالا یکی از ارکان امام که جزء الفبای این حرکت میشه بعدا همین و نظر الیه استقلاله، من اصطلاح میکنم اصول کلام محور، اصول فقه محور، این اصطلاح از من داشته باشید. فعلا دارم سنتی میگم، کار به کلام جدید و فلسفه تحلیلی زبان و فلسفه قارئی و اینها هم ندارم، اونا سر جای خودش، اونم یه زلعه دیگه ماجرا. فعلا بذارید اصول رو با نگاه به ما عند القوم بررسی کنیم که کتاب به صدد اونه، ملاکش اون ماجرای تحلیلی زبان و فلسفه علم و اصول و فلسفه فقه رو هم میگیره، ولو اصطلاح فلسفه اصول و فلسفه فقه و این حرفایی که الان حضرات و آیات و اساتید معظم و محققین بزرگوار مثلا حضرت آیت الله علی دوست، مثلا حاجای خسرو پنا، دیگران دارن الان، یا حاجای لاریجانی، آیت الله شیخ صادق آقا، یا دیگران به کار میبرن، اینها هم اینا در زمان امام مطرح نبوده. من میگم، یعنی نمیخوام بگم عبارت نازه، اما ملاکی می دهد که آنها رو هم میشه بررسی کرد، یعنی میشه گفت نظر امام نسبت به اینها چیست، نه بر نظر امام یعنی استفتاء، نظر امام حدسن تحقیقا بر اساس متن. عنایت میفرمایید؟ مثل اینکه الان میگیم نظر آخوند ملا صدر در مورد معرفت شناسی، اون زمان معرفت شناسی که زمان آخوند ملا صدر علم معرفت شناسی نبوده، لکن بر اساس مسفورات و مستورات میشه اونجا قضاوت کرد. اینم همونطوره. عنایت فرمودید آقا، من چون اینا رو دارم دقیق میگم که بعدا دوباره دوچار شکگرایی نشیم. این اصطلاحات با هم یه طوری ما بعد خدا رحمت کند، من این مدل کار از آقای مطهری شنیدم، مرحوم رضوان خدا بر او، آقای مطهری رضوان الله علیه میگفت که سلام علیکم و رحمت الله خیر مقدم سیدنا العزیز، آقای مطهری رضوان الله علیه میفرمود که وجود ذهنی، میگه آقا اجازه بدید بذات ما عقبه تاریخیش یه بار در بیاریم. من خودم وقتی بدایه میگفتم، وقتی وجود ذهنی تو کتاب مختلف، همیشه از سیر از آقای مطهری میام، یعنی من خودم تو وجود ذهنی سیر آقای مطهری که مقاله داره سیری در بحث وجود ذهنی یادداشتای وجود ذهنیشون هست، قشنگ سیر رو میاره، میگه بابا بعد ریشه یابی هم میکنه، الفاظ هم میاره، میگه بو علی گفته حضور صورت و شیرا شبه پیدا کرده، گفته اصلا بو علی هم نگفته حضور ماهیه، گفته صورت، صورت این شکل کسور منقوشت علی الجدر. ببین قشنگ تاریخ علم میارسه، یا تو بحث الفهلویون الوجود عنده. ببین ما باید این رو علم رو اصطلاحا اول مفاهیمش بعد اصطلاحاتش رعایت بشه. حالا من این مقدمه رو طولانی گفتم چون میخوام این جلسه سنگ بنایی باشد تا بعدن ما این مسئله تورم علم رو بر همین اساس بشینیم با هم یک گپ و گفتگو دیگه بیمه بشینیم با هم قعده کنیم، شما یه چی بگید من یه چی بگم، با هم مباحث. حالا منم ممکنه یه چیزی بنویسم یادداشتی بدم مثلا شما، یا بگم قبلش بعد یه جلسه بعد با هم بررسی کنیم با هم جلو بریم، چون بحث نوعه، منم الان همشو نمیدونم اما به مقداری که میفهمم الان عرض میکنم. این باشه تا حالا امام پس ما فعلا نگاهمون به ما عند القوم، کار به معاصرین و متجددین فعلی حفظهم الله تعالی نداریم، کار ما با ما عند القوم. تو ما عند القوم رفقای عزیز بارها شنیدید من این رو عرض کردم، آخوند رنسانس علم و اصول رو رقم زد رضوان خدا بر او، یعنی شیخ رو باید با ما قبل شیخ تحلیل کنیم، آخوند رو باید با ما بعد خودش تحلیل کنیم، اما آخوند برزخه همیشه. هم ببینید جریانات ببین علم خودش نمودش یکی از مصادیق جریان اجتماعیه، این نکته مهمیه که دارم میگم، یعنی تطور علم رو باید جامعه شناسانه تحلیل کرد. منی که میگم روش جامعه شناسان غلطه، میگم تو محیط خودش درسته، تو غیر محیطش غلطه. خود موجودی به نام علم تطورش یه تطور اجتماعی و حرکت اجتماعی و حرکت جمعیه، نمیشه صفر و یکی نگاش کرد، باید تدریجی با مؤلفه های یک نگاه جامعه شناسانه تحلیل بشه. لذا علم اینطوری یه دفعه شیفت بشه به یه جایی لمشو حضرت استاد معظم آیت الله جوادی فهم نه، اینطوری که خدا از آسمون با زنبیل برای کسی بفرسته، تلاشه این لمشه ها. وقتی اینطور شد خواهی تلاش رو چی اتفاق میفته؟ اون میراث سلف. لذا همیشه تدریجی تغییر اتفاق میفته. کسی که از بیرون علم نگاه میکنه صحنه علم یه صحنه اکشن و جنگ ستارگانی میبینه، فکر میکنه یه دفعه یه ژن جهش یافته این متولد شد کل گذشته رو نسخ کرد. نه، یعنی مثلا مرحوم آخوند رضوان الله علیه، آخوند ملا صدرا، تو فلسفه که الان شما همتون معقولید و اهل معقول بودید، گذشته معقول دارید میدونید، من خودم هم تحقیق نشون میدادم، گفتم این تیکی که آخوند گفته همینو من عین عبارت شو تو عبارت بو علی بد نشون میدم، جرقه ذهنی به وجود اومده. لذا میگفتم بعضی از متون تأسیسن، متون تأسیس معمولا شکگرایی تو متنشون ایجاد میشه، لذا به درد تدریس نمیخورن چون قالبی نیستن. متون تأسیس خاصیتشون تناقض متنه، یعنی اولش یه چیزه وسطش یه چیز آخرش یه، چون هر جملهش یک کریستاله، ما رو آنتندهی میکنه به یک کره از کرات. اینا یا خدمتتون عرض کنم خود آخوند خراسانی نسبت به شیخ اعظم، یا مثلا آقای خویی نسبت به شیخ، یا میرزا، این علم اینطور میره جلو. یا علامه طباطبایی، همین وجود ذهنی علامه با تمام دقتش که من نشون میدادم، یاد دوستان هست فکرم سید محمد آقا یادشون باشه، حامد بود حسب نشون دادم عبارت علامه طباطبایی رضوان الله علیه عین عبارت آخوند ملا صدر در یه جای از وجود ذهنی، و البته آخوند همه جمله رو گفته اما با صناعت باب وجود ذهنی اسفار نمیسازه. این جمله کریستاله، باید جدا تحلیل بشه، باید از معقد و محلش خارجش کنیم. یه خاطر شریف هست دیگه، بعد مولا هادی پاور میزده بود، بعد علامه همون رو آورده بود، یعنی اگر خلاص میخوام بگم این خاصیت علم، علم رو باید اینطوری دید. حالا آنچه که عند القومه، ببینید دوستان اصول تو نگاه امام رضوان الله علیه همون نگاه قدمایی رو امام تقویت میکنه. نگاه قدمای اصول فرع فقهه. لذا از قدیم میگفتیم علم عقاید اصول، علم اعمال فروع. اینطور میگفتیم دیگه. بعد میگفتیم عقاید اعتقاد به همش وجوب نداره، لا عقلا لا شرعا، اصول دینش واجبه. که تازه حالا دعوا بود اصول ثلاثه یا اصول خمسه یا اصول اربعه، حتی بعضی رو عدالتش حرف داشتن. شما خاطرتون هست دیگه، عقاید تحقیق کردید. بعضی هم میگفتن توحید و نبوت و معاد و امامت، عدلش جز توحید صفاتی ممکن توحید صفاتی رو معلوم نباشه، جزئیاتش واجب باشه. اجمالا خدا همه کمالاتو داراست، لذا عادلترین، کاملترین، حکیمترین، عالمترین، قادرترین، اما آره چه جور نمیدونید، عنایت میکنید؟ اما اصول دینش، اما فروعاتش، هر کدوم از اینا زیلش یه سری فروعات قرار میگرفت دیگه. نبوت عامه خاصه، بعد عامهش فروعاتش، قسمت چی چی، قسمت دلوع، قسمت از خطاوش، و بریم تا آخر دیگه. توحید، خود توحید فعلی و توحید ذاتی و توحید صفاتی و توحید اسمایی و معادش، با او دعواهایی که داشت دیگه، ریزکاریاش که انن حشر حقون فالجنت حقون و نار حقون و البعث حقون و صراط اول مرسا. اما حالا اینا چی هست چگونه نمیدونم، خیلی هنو هم نفهمیدیم چجوری، ای فهمیدونیم که اینطور زندگی نمیدونیم. آدن الله من شرور انفسنا. بالاخره فروع فقه هم، باز تو فروع فقه هم گفتیم بدیهیات داره، حتی اینکه این بدیهیات فروع دین همون بدیهیاتی هم که منکرش مرتده، یا بدیهیه در باب ارتداد اعم از بدیهیه باب فروع، خود این محل بحث بود. میخوام بگم یه چیزایش مسلمات، یه چیزایش که بعد همینجا بود که ایاتون باشه تو فقه میومدیم بهتون گفتم بابا بزرگوا اونی که فقه و فقه کرده عدل اجزا و شرایط، خاطر شریف هست دیگه. یعنی اگه عدل اجزا و شرایط بذاریم کنار بعد میگه فقه فقه جدید میشه. سلام همینه، اونیش که دعواییه، اونی که اجتهادیه، اونی که نباید بند بخونه، اونی که میراث سلفه، همین رکوع و سجده و که عمده فقه عدله اجزا شد و دیگه بریم جلو. پس یه چارچوبه داشتیم، اصول فروع، اما اصول فقه نداشتیم. اصول فقه فرع فقه بود، اونم فرع فقه چجوری فرع فقه؟ چون ما یه عنصری به نام اجتهاد رو مهم بود برامون. چرا؟ به خاطر خاصیت شکلگیری معدن الفقه و تنزیل. معدن الفقه یه طوری شکل گرفته اقتضا عنصر اجتهاد را، اقتضا عنصر تفکر را. حالا این اقتضا عنصر تفکر را ما مدعی بودیم که مال متأخر نیست، بلکه از همون اول هم لازم بوده، ولو حد اقلش تو مسئله اصل صدور و مجعولات و یا جهت صدور، مسئله اصل صدور و جهت صدور که اما اول مطرح بوده. میگه حضرت رضا علیه السلام نفهمد فلانی و فلانی اینقدر حدیث به پدرم بس، فلانی و فلانی اینقدر حدیث، که علامه امینه علی الله مقامه و شریف در کتاب القدیر اوورده اسامی مشاهیر و زاعین و تعداد احادیثی که اینا جعل کردن، خودش، خودش و پسرش، خودش و پسرش و نوش، اینطوریه. ببینید عبارت ها رو بر اساس متون کهن. پس این وجود داشته. خب همون موقع پس نیاز به یه شامه ای بود که این شامه بفهمه این فیه ما لا یخفا علی المتأمل الفته، یا اون روایتی که همیشه من بهش تمسک میکردم، میگفتم فلانی از کوفه اومد خدمت حضرت، برگشت کوفه، همه خوشحال، ها اومدی؟ گفت بله. گفتم خب چی شنیدی از آقا؟ یعنی این خودش نشون میده که بود حالا بله، مثل قضیه تبعید امام رضوان الله علیه که شاگردا ارقم میرفتن پیش امام، میومدن بقیه جمع میشدن دورش، میگفتم چی؟ من از شاگردان مستقیم امام، مرمایتون دار مومد آیت الله یزدی رضوان الله علیه ما هر دو این رو شنیدم که میگفتن از میومد کسی امام، میگفتم آقا چی شد؟ چی شنیدی؟ میگفت مثلا این گفت امام، این گفت این تو. خیلی اونا هم همینطور بودن تو اون دوره خس خطر. بعد اومد گفت آقای نشین، همه خندیدن بهش، اتقاک حضرت تقیه کرده است، میگفت خون به جگر شدم، بدبخ شدم تا سال بعد خود رو برسونم بگم چی کار کنم. میگفت سال بعد که رفتم رفتم بعد از اون حضرت گفت آره تقیه کردم. گفت به بچی من بدبخ شدم یه سال. حضرت گفت بخاطر اینکه یه ریگ بکفشی دم در بود اگه میرفتی بیرون کارت تموم بود، برده بودت پیش کرام الکاتبین یا مثلا شبیه یا حالا مضمونا. خب ما این اتفاقاتو داشتیم دیگه. پس اهم ما میخواد پس آقا دقت کنیم الان دو تا حرف زدم ها. اگه طرف واقعا فرع فقه، اون طرف فقه ما یه طوری انشاء شد، یه طوری معادن الوحی و تنزیل منابع شکل گرفته که این منابع اقتضا یک بازپیرایی گام به گام، بعد این بازپیرایی از اون اول بوده، لذا ما میگیم اجتهاد از زمان ائمه معصومه علیهم السلام بوده، از زمان حیات بوده، مال غیبت نیست، لذا میگیم مال سنی ها نیست، اما از اون موقع بوده و هر چقدر زمان میگذره این بازپیراییه سخت تر با تکنیک های پیشرفته تری میشه. و فرض هم اینه که نباید از معدن الوحی و تنزیل خارج بشی، یعنی اجتهاد تبدیل شده به یه ستون تقدیر که آخرش دیگه او بالای بالاش میخواد برای اون بنزین سوپر تحویل بده، پایینش هم مثلا پیر بهمون تحویل میده یا مثلا نفت کوره بهمون تحویل میده. این گام به گام. و البته فرض اینه که این چیزی به علاوه بر اون نفت بهش اضافه نمیشه، یعنی او آخری با اولی همون نفت خامه داره تولید میشه، یه فرایند وجود داشته. حالا امام میگه این تفکری که میخواد این کارو بکنه اسمش میشه علم اصول. این دستگاه رو ما میگیم علم اصول. خب این معنای از اصول امام میگه این اگه با نگاه فقهی خونده بشه میشه فرع فقه. نمونهش من تو با منهاج براتون پیاده کردم چند بار، مثلا تعبوی توسل یکم من دیگه خودم جرعت داشتم حرف بزنم راحت گفتم آقا ما مگه الان بحث مگه الان عبادات ما چند تا نیت چه شکله تو فقه که ما الان بیاییم دعوای دور و تسلسل و امتناع غیری و امتناع ذاتی و استحاله غیری و استحاله ذاتی و فرق انشاء و فعل بابا اصلا مگه نیت قرار تو اجزا باشه؟ یعنی ما برای رکوع هم نیت مستقل میخوان؟ کجا داریم دعوا میکنیم؟ چند مورد شک داریم که بخواییم با این تعبدی توسلی مشکلمونو حل کنیم؟ مفهومی دارم چه عرض میکنم؟ ببین این میشه با نگاه فرعه فرق. یا تو اجزا چی میگفتم؟ گفتم مرموهای بروژه رضوان الله علیه، میگو بابا تو فرق که ما میریم به هر آه یه اتفاق اینطوری بیفته فقا هم گل مختزل للاجزا، الامتصال مختزل للاجزا. حالا ما داریم چیکار میکنیم که یه دفعه یه تحلیلی کنیم بیمه اشان نه تصویبه بیمه خود تصویب و یه بار با نگاه فقهی میشه تحلیل کرد. حضرت بوش گفته لکه جز ما لکه طاهرون حتی تعال بابا این لسان یعنی چی؟ لکه طاهر حتی تعلم انه بیچ لکه طاهر، یعنی حالت نفسانی شک تو دخالت کرد حکم عوض کرد. خب یعنی چی؟ این همون التصویب الجائز بل الواقع فی الفقه. اما به این نمیگن تصویب. چرا نمیگن؟ چون اصطلاح تصویب مال علم کلامه. چرا ما اول مخالفت کردیم با علم از کلام اومدیم تو اصول بعد این بلا رو برای خودمون رقم زدیم؟ اینا میشه مصادیق فقهی انگاری اصول. اصول با نگاه فقه. حالا این داشتیم من نظر استقلالا میگفتیم هی کوچه پس کوچه تو حرفا باز شد رفت شد. یه بار یادآوری میکنم دوباره گفتیم که مراد این عبارت و عبارات این چنینی ما تو مسئله در واقع اصول فقه محور نه اصول کلام محور، یعنی اصول با نگاه کلامی نه، این عبارت ها تو این فضاست و این گرشه. عرض کردم هم خدمت شما که ما توی اصول بعد از آقای آخون خیلی جنبه های کلامی علم اصول برای ما پررنگ شد، خیلی جنبه های ملاقات مباحث برای ما پررنگ شد و این مسیر رفت تا رسید به مسئله فلسفه علم و اصول و فلسفه فقه و این فضایی که البته اونا مزایای دیگه هم داره، لکن این خودش یه برشه است. سر برش های دیگه هم مسئله میشه گفت، مثبت منفی ها رو باید با هم جمع کردیم به منظره تحت ایه فلسفه فقه و فلسفه اصول نیست. این یکی از موهناته، حالا باید قایت ها رو معلوم کنیم. اما این سبب شد که اصول علم اصالی بشه، سبب شد اصول علم استقلالی بشه، سبب شد اصول دنباله علم کلام بشه، حل شبهات فکری و عقیدتی کنه. در حالی که تو نگاه فقه محور ما اصلا حساسیتی نسبت به جنبه‌های کلامی پیدا نمی‌کنه. عرض کردم مثلا شما مراجعه بکنید به جمع حکم باقی زنی، رو این مثال رو دیروز دادم یا نه؟ گفتم این مثال رو؟ آره؟ گفتم بذار شرح کنم، میگم دیدم همین معیل فرمایش. مثلا شما نگاه بکنید، ما وقتی وارد جمع حکم واقعی ظاهری میشیم، حالا خود ماها بزرگترین دغدغه‌مون چیه؟ حل مشکل مثلا تفویت مصلحت القاء فعل مفسده، این مشکلمون دیگه، یه حساس. بعد میگم آقا حل شد یا حل نشد، بالاخره مصلحت چی شد؟ جیب مکلف پر شد یا پر نشد؟ پر بشه میگیم مصلحت سود، میگیم تسلیم سببیت، پر نشه میگیم پس القاء فعل مفسده رو چه کار کنیم؟ بعد میریم تو این مسائل جوهری و شخصی و همون بحثایی که میکنیم. در حالی که اگه کسی فقه محور باشه میگه که تفریط مصلحت و القاء فعل مفسده نداریم و تفصیل و مکول این را محلی هست، اصلا تو اصول حساسیتی نداریم، اصلا القاء فعل مفسده شد باش شد فقه اینه. حالا سنت یعنی همین رو باید، حالا یه القاء فعل مفسده هست یا نیست، باش یا نباشه، این به چی میگه؟ اصلا هست، خب چی شد؟ نیست، چی شد؟ اگر کسی بخواد واقعا خدمت شما عارضم قد شد، اگر کسی واقعا بخواد خدمتون عارضم فقه محور نگاه کنه به مسئله، کمترین سوال و کمترین دغدغه باید برای این آدم مسئله همین القاء المفسده و تفویت مصلحت باشه. کفایه رو نگاه بکنید یا رسائل رو نگاه بکنید، یه دسته اشکالات، این دو مختصات حکم که همیشه میگم، یکی مراتب حکم، یکی مسئله مراحل فعل اختیاری، توی باب امکان تعبد بزنون هم اگر نگاه بکنید ببینید دو دسته اشکال وجود داره. یه دسته اشکالات مراحل فعل اختیاری رو رد نظر میکنه، میگه اجتماع ارادت این متنافیه، اجتماع حب و بغض، اجتماع شوق و بغض، اجتماع کراهت و اراده، اجتماع مصلحت و مفسده فی الغرض، اجتماع وجوب و حرمت، اجتماع حکمه متنافیه، ارادت این متنافیه، از اینجور تعابی که نگاه کنید کفایه همه رو آورده توی دستش کن. یه دسته اشکال میشه مصالح مفاسد، بریم اجتماع تفریط مصلحت القاء فعل مفسده، بریم تو مراتب اونش بریم بالا. اونیش که برای اصولی مهمه تو مراتب و حکمش، حیث حکمه و حیث مراحل صدور فعل اختیاری، حیث مصالح و مفاسد و بالا دست کلامی کار من اصولی نیست. رضا آخوند، خدا آخون که مبدع رنسانسه، این اشکال رو کوتاه برگزار کرده، القاء فعل مفسده نه نداریم، خدا حافظ، اما اجتماع ارادته یه حلش کنیم، بگیم یکی مجهوله به جعل استقلالی که به جعل طریقی، پس چون دو جنس جعلن، دو جنس ارادن، با هم اجتماع ندارن، رفته تو این وادی. دقت کنید دارم چه عرض میکنم، خانش درست از ماجرا. حالا بعضی ناخودآگاه حتی اینجایی که آخوند داره مراحل صدور فعل اختیاری کار میکنه میبرنش تو مصالح و مفاسد، حکم طریقی این چه مصلحتش فعل امر یا فعل مأمور، دوباره ارجاعش میده به او بحث. درات کرد، یعنی من یه مثال میخواستم بزنم، ما نباید اصول رو فرع کلام کنیم، باید فرع فقه کنیم، این طریقت و سلف ماست. بعد اون موقع خیلی مباحث و علم اصول هست که الان کار نشد، این برش بیفتیم. خیلی مباحث هست ما رو تحقیقش نکرد. به یکی دیگه از توالی فاسده الان خدمت رو عرض کنم، مثلا میبینید آقا قصه عقل، آقا ما فکر میکنیم دقت کنید میبینید الان دوباره یکی از موارد جالب، ما میگیم که عقل رو قدما بهش درست نپرداختن، کما هو شأن و فی الاصول المعاصره و المتأخره، اصحاب النجف اشرف و ادامه تا معاصر، الان بحث عقل چقدر تو اصول جدی شده، یه زمانی اینطور نبود، الان این معروفه دیگه، این معروفه، در حالی که من به شما نشون میدم که نقش عقل پیش قدیمی ها حد اکثری تر بود. کسی که بلند میشه از قاعده لطف اجماع استفاده میکنه، از کلام سقوط آزاد میکنه رو اجماع، وسط فقه علام که بخاطر که دوره مثلا حکم باطله، حالا تو شروطه تو بحث احکام شرط بخونی، خیلی جا تو فقه، تو فقه نه تو اصول، فقه فضلن از اصول اثبات حکم شرعی داره با عقل اتفاق میفته. اون موقع نمیخوام بگم کارشون درسته یا غلطه، مثلا این که دوره آورده درسته یا غلطه، یا این که از قاعده لطف استفاده، نمیخوام بگم درسته یا غلطه، میخوام بگم کاربری عقل اون روز بیشتر بوده. اما الان ما اومدیم اینقدر بحثای عقل محور به حمل اولی داریم مطرح میکنیم که براش چهار تا عقل به حمل شایع تو اصول و فقه پیدا نمیشه. یعنی خیلی نکته مهمیه که دارم عرض میکنم، متکلمین فقیه ما از عقل بیشتر استفاده میکنن، مثل شیخ طوسی و سید مرتضی و شیخ مفید علیه الرحمه در نظام استنباطیشون تا ماها، در حالی که به ظاهر دوزه عقل الان بیشتره. اینا همش ماله و بگیم اصول سر انتزاعی شده، اینا ماله همین نگاه استقلالی به تعبیر امام که برمیگرده به حیث مبادی برین و نگاه های هستی شناسانه و انسان شناسانه ما، یعنی بالا دستی ما باید پایین دستی به اصول نگاه کنیم، ما باید پایین دستی به اصول نگاه کنیم. خیلی که حالا قبل دارم سری مباحث شد و هم مثل شهرت و اینا که بحث کردیم،
نه حرف درستیست، اون در صورتی که ما میخوانیم رو مباحثی صحبت کنیم که الان زمین فرق ماست، سماهای ما کار کردن هزار سال دو مسائل دارن کار میکنن، ما میریم میبینیم که اصلا این چیزایی که تو اصول مطرح شده اولا کاربردی واسه ما نداره، پس اصلا این اجراش رو اصول نیست، سقوط آزاد از کلام. اما اگر ما خواستیم مباحث جدیدی، موضوعات جدید فقهی که فقط از طهارت تا دیات نباشه، تمام شؤون بشری انسان باشه، بازم اونجا از کجا معلوم؟ شاید اینا نیاز داشته، این از کجا ملیم بشه؟
عرض کنم خدمتتون حرف درستیه، اما فقط شما التفات به یه نکته پیدا کنید، الان با بیماری این مسئله متولد شده، خود این شک ایجاد میکنه تو راه، ما با راه قدیمو بریم بعد نتیجه نده بعد اضافهش کنیم، حرفی نداره.
اما جاش باز تو اصول میگم اگه باشه
جانا برای تو اصوله اشکال نداره، اما اون راهو بریم بعد ببینیم نشه، حرفی نداره. اتفاقا بعد اون راهو بریم ببینیم میشه، با همون راه کار تمام میشه. مگه در زمان شیخ طوسی علی الله مقامه، مگه در زمان علامه علی الله مقامه، مگه اتفاقات جدید پیش نمی اومد؟ اونا با همون سنت استنباطی و طریقه معلوف می رفتن، حتی ادله منبع براش پیدا می کردن. ما امروز هنوز نرفته میگه مثلا منبعی وجود نداره.
مستحضر
نه معلوم نیست، این رجمه به غیبه اتفاقا، نه اینی که ما داریم میگیم، خودتونم تایید می فرمایید مستحضرید فرق میکنه، باشه تو چی فرق میکنه، تو چی فرق نمیکنه. اگه اعتقادی کلام تو، اعتقادی کلامی تو اینه که الا وقت بیانه و شاره، این الا وقت بیانه و شاره، نه الا بیانه و فل عقل فقط، مضافه ای که جنس مسئله خودش داره میگه عقل اینجا مبادی نداره، میگه عقل اینجا مبادی نداره. آقا الان تو فقه اقتصاد کی گفته عقل مبادی داره؟ همون طریقی معلوم رو باید بریم جلو تا رمز ارزا معلوم کنیم، میگه معادلات چون با همون طریقی معلوم رفتیم جلو معلوم کردیم. حوزه هایی مثل مثلا مثلا تعلیم و تربیت، کی گفته که عقل مبادی داره بیاد بگه تو این کارو بکن یا کار نکن، کودک این کار کن، سن رشدش ای باشه، این کی گفت؟ این متغیرهای انسانی، متغیرهای جزئی، عقل کجا مدرک مصالح و مفاسدشه؟ نمیخوام الان اینو بلبل همین رو با همین شکل هستیم، نمیخوام الان بگم هم حس یا نیست، دارم میگم ببین حداقل استبعاد وجود داره اگه کسی با نگاه سنتی بیا. بعد الان ما اصلا مفروض گرفته سه استبعادی هم نیست، بعد منتج هم نشد، حالا ما تولید کردیم 20 سال الان داریم این روزها رو میکنیم، چی شد؟ استحضاریم؟ پس ما منطقش رو با همون سیر بریم جلو. امام رضوان الله علیه داره همش اصرارش همینه، حالا جلوتر میریم بعدا میگم امام اعتقاد داره تمام این دعواهای عنصر زمان و مکان مال موضوع شناسیه، تمام دعواها تو موضوعه، اما طریقه استنتاج الحکم همون طریقه معلوف، هیچی عوض نمیشه توش، اما ما الان طریقه معلوف هم نمیدونیم چیه. ببین الان ما مشکل اینه که شکگرایی جا اصلا خود اون طریقه معلوف نمیدونیم چیه، لذا وقتی لذا کسی رسائل و اصول حس میکنه، کفایی و اصول فقه و اصول میدونیم، رسائل و اصول نمیدونیم. حرفایی که شیخ میزنه میگه خیلی خیر منضبطه،
شما فرمایید اصول فقه محور اونه،
اونه زمین فقه جز مفروضات و اصول فقه محوره، چی داری دعوا میکنی؟ فضایی دارم چه عرض میکنم؟ خب حالا این فضای کلی باشه تا خیلی صغرا برای این هست که حالا نمیم، مثلا یکی دیگه از مثالا رو من بزنم یا آخرش دیگه، مثلا شما آخرش میگید که نگه شوید دیگه مثال نزنم بریم جلو فرم باقیش ببونه برای جایی دیگه. ولی انصاف ان انکارهم فی جانب الافراد کما ان کثرت اشتغال بعض طلبه الاصول و النظر الى الاصول استقلالا. خب این برش هم بگم، اون برش هم بگم اصول نه به ما انهو که قایتش استنباطه، به ما انهو این فراورده که تفکری 200 سال اخیر که ما بین دفتین علم و اصول، این خیلی کاربری داره تو حوزه تمدن و حوزه تفکری و حوزه علمی بشر، این خیلی کاربری داره، اما نه کاربری برای حیث استنباط الحکم من الدلیل، اینا نباید با هم قاطی بشه. ما امروز بحث زبان و تحلیل زبان رو داریم، خیلی از مطالب و اصولی ما تو اون حوزه کاربرد داره،
اصول غیر فقهی
همین اصول، همین فراورده های تفکری این 200 سال اخیر که فقه محورم دیده نشده در حوزه‌های کلام جدید، در حوزه‌های تحلیلی زبان خیلی کاربرد داره و خیلی مفیده، و امروز اینا یه عرصه‌ای هستن که امروز بشر معاصر داره با اینا کار میکنه علما، و ما هم قبل از اونها یا مقارنه اونها حرفایی توی حوزه‌ها زدیمه، اما غیر ملتفت الی الاشکال الذی تولد فی حوزه الغرب. اشکال نداره، اینجا میشه اصول با نگاه اصالیش، با نگاه استقلالش میشه یه علمی، به عبارت دیگه اصول امروز ما مثل یه دائره المعارف شده، باید تخصصی بشه الان با نگاه به حیث استنباط متورمه، این ورشه، این هم عاشق مد، این ورش که گفتم میخوام ارسال، این رو هم باید جدا کنیم، یعنی امروز باید این اصول آنالیز بشه، یه بخشش به درد استنباط میخوره، یه بخش معظمیش به درد اون عرصه های دیگر و جدید میخوره. بله اینا باید از هم دیگه جدا
بشه،
اما اینا باید هم جدا بشه، واقعا بعد موقع تصالح اتفاق میفته، اون تفکری که خدمت شما عرض میکنم مرحوم مظهری داشت رضوان الله علیه که تمام آنچه که در حوزه تمدن اسلامی تولید شده اینا مفیدن، اون نگاه خیلی مهمه، اون نگاه نمیگه این تفسیر رو شیعه نوشته یا سنی، میگه منبعثاً از تفکر قرآنی با کار با این آیات این فراورده ها و محصول فکر اسلامی به وجود اومده. ببین قرآن ما برکت داشت چقدر علم و جلو برد، ببین با این نگاه من ببین از نگاه حیث تفسیری بزرگ آفه چرا تفسیر طبیعی میکنه قرآن رو، اما از اون طرف به خاطر همین آیه جرقه‌ای به ذهن ای آدم خورد، مطالبی به ذهنش اومده که این مطالب بعدا در حوزه فیزیولوژیک به درد خورده، الهام بخش بوده، نقطه عطف بوده. اینه من معجزات قرآن، نه اینکه تفسیر آیه به ای درسته، اما خود این ترعرع و تولد و نشأ و انتشر به برکت قرآن، به برکت تمدن اسلامی، به برکت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. خیلی مهمه قرآن. این همه در مورد شمس و قمر و زمین صحبت کرده، اینا رفتن نشستن شمس و قمر و زمین هی بهش فکر کرده، یه دفعه کره‌ای بودن زمین رو فهمیدن. خب به برکت قرآن فهمیده. حالا آیه اینو میگه یا نمیگه مسئلتون. کلون فی فلکه یسبحون رو شنید، رفت مدارات رو فهمید. حالا آیه داره مدارات رو میگه یا نه یه مسئله است، اما اینکه این تفکر به برکت ای آیه قبل اون موقعی که اروپا تو قرون وسطا بود به وجود اومد، این مسئله داره اخرى است. اینو باید هم جدا بشه، اینا باید هم جدا بشه. بله خب
اون که باز ادبیات عرب هم
همچین حسی داشت، ادبیات عرب هم همین حسی داشت. احنا عمل الله علیکم، معلقات سبع کجا، دقائق قرآنی و فصاحت و بلاغت قرآن و آرایه های ادبی مأخوذ در قرآن و بعدم کلمات حضرت امیر و بعدم مسیری که تمدن زبانی عرب تیجد. ام الدواوین توسط شاگردان و شاگردان شاگردان اهل بیت به وجود اومد، تمام شد اینا. خب پس اینم یه نکته ایه ما باید توی قسمت داشته باشیم، تمدنمون رو با دست خودمون نسوزونیم، تفکرمون رو با دست خودمون نسوزونیم. اما به توهم انهو، امام نگاه سنتی شد، فقه محور داره، رضا توهم انهو علم برأسه، یا و توهم ان انکارا نه و توهم انه علم برأس و تحصیل او کمال النفس صرف العب في المباحث الغير المحتاج الیها في الفقه لهذا التوهم. خب این في طرف التفريد و العذر بان الاشتغال بتلك المباحث يوجب تشحيز الذهن والانس بدقائق الفقه غير وجيه. تو این جنبه ها رو داریم، یعنی تو حیث استنباط بعد میخوای براش دلیل بتراشی، امام میگه دلیل غلطه، از نقطه نظر استنباط این دلیل هیچ به درد نمیخوره. ببین اینا من الان من به نظرم یه تصالح درست شد، یعنی معلوم شد هر چیزی جاش کجاست. یعنی قطعا مقام معظم رهبری حفظه الله علیه بریم شما خدمت آقا بگید آقا ما میخوایم هرمنوتیک هایدگر نقد کنیم، یکی از میراث ما تو نقد هرمنوتیک هایدگر مثلا تفکرات اصولیین متأخر ما مثل آشغالی تهرانی و مثل بحثای ریشه شریف و مثل مثلا مطالب مثلا آغازیا و اینهاست. میگه چقدر خوب، اما بگو آقا من دارم آغازیا و آشغالی تهرانی میخونم برای اینکه بعدن استنباطم درست بشه. میگه بیکاری، در حدی که نیازه بخون. الان اینکه بالاخره وحدت در عین کسرت، کسرت در عین وحدت، وضع اون چه بلایی سرش میاره، چه به دردت میخوره برای استنباط؟ مثلا وقتی با اعتراض و تفسیر بیانی میریم مشکل تو تو لغات حل میکنی، یه حرف درسته، یه حرف درسته، اما همون دقایق اگر بعدن اومدن تو دعواهایی که در مورد مشتق و الفاظ ثانیه تو بحثای تحلیلی زبان به درد ما خورن تو بحثای پوزیتیویست ها، بعدن ممکن استفاده کنیم، ما چه اشکالی داره، خیلی خوبه. فالعاقل و زمین به نقد عمرهی لابد له من ترک صرفهی فی ما لا یعنی، عمر مصرف نکن تو جایی که علکیه و پوچه و بذل جهدهی فی ما هو محتاج الیه فی معاشه و معاده و اوچیه و هو نفس و مسائل علم الفقه الذي هو قانون المعاش والمعاد وطريق الوصول الى قرب الرب طريق وصول فقه البته بعد العلم بال معارف. اما امام دقیق داره عین عبارتای چل حدیثش جای دیگه شد میگه، اول علم به معارف بعدم راه میشه فقه. را رمالی و جفاری و علوم غریبه و اینا نیست، را فقه، عمل به فقه، عمل به شریعت، راه کمال، اون چیزی که خودش خبر داد، نه اون چیزی که بشر از پیش خودش خبر داد. این متافیزیک میدهد، اما قرب الی رب العالمین نمیدهد. فطالب العلم و السعاده، بله، لابد من یشتغل به علم الاصول به مقدار محتاجن الی. ببین او قید محتاجن الی فی الفقه بود که از اول همه علوم رو مقید کرد. و هو ما یتنقف علیه الاستنباط و یترک فضول مباحث الاصول، حالا اگرم واقعا نمیتونی او یقلله، کمش کن حتی اقل. و صرف الهم، کجا رفتم؟ و صرف الهم و الوقت فی مباحث الفقه، خصوصا فی ما یحتاج الیه فی عمله لیلا و نهارا. تو اگه مجتهد شدی اول برو گیرم خود آب بکش بیرون. چرا فقها اول میرفتن تو عبادات؟ چون یحرم علیه تقید باید بر نماز میسه، خودش حل کنه.